کمی ولوم بده اون رادیو را.
سلام، خواستم این قهرمانی پیروزمندانه رو به سامی بغبوز پاتلایی تبریک بگم و اینکه بگم که این باخت چیزی از ارزش‌های رئیس جمهور کرواسی کم نکرد.
داداش فرشید، رو نیمکت تیم ملی بلژیک دیدنت. چقدر شبیه این روبرتو مارتینز، ای کلک خودتی نه؟
حکومت‌های سرکوبگر معمولاً بهترین حربه‌شون تحقیر ملت و نشون دادن و نمایش قدرت مرتبه که کسی یادش نره که جایگاهش کجاست.
هر روزی که می‌گذره تازه قبطه روز قبلو می‌خوریم با تمام اتفاقات تلخ و بد و هر روز داریم سورپرایز می‌شیم واقعا. نمی‌دونم چی باید بگم، فقط این که بگم یه جورایی شاید داریم کم کم سر می‌شیم.
تو این وضعیت که خنده رو لبای ایرانی‌ها چونه که داخل کشورن چونه که خارج از کشورن بخاطر مسائل داخل ایران خشک شده، آخوندا هم دقیقاً می‌دونن چیکار کنن که فکر همه رو منحرف بکنن از مسئله اصلی.
سلام علیکم، یک بار دیگه ما برگشتیم ادامه ایستگاه فردا تا ساعت 7 با شما ایم. ساعت 6:19 است و این هفته و امروز از شما پرسیدیم در فضای مجازی روی اینستاگرام و تلگرام و فیسبوک هم سوال رو گذاشتیم. متوجه بشید که درجه پیشرفت مملکت ما به اونجا رسیده که برگشتیم به زمان شه و ابی طالب و جنگ و الان مردم تو خیلی از نقاط کشور یا برق ندارن یا منتظرن که برق ندار بشن و کلا رو جدول برق دارن کار میکنن. خواستیم این دستاورد بزرگ ملی رو با شما هم به اشتراک بذاریم و دور هم از بی برقی بگیم و از اینکه خب چی شد که اینجوری شد و اینها، و گفتیم شما هم با ما درد دل کنید دیگه، بگید هر چی دل تنگ و بی برقتون از بی برقی و بی آبی و گرما و کمبود امکانات میخواد بهمون بگید. یادش بخیر اون قدیما دوران نوشکفتگی ماها، مثلا نشسته بودی تو خونه وسط سندباد یا پسر شجاع یهو برق میرفت، بعد بزرگترها میرفتن این چراغ زنبوری ها بود یا فانوس یا شم میآوردن روشن میکردن میذاشتن وسط. خب اگه شب بود برق میرفت که دیگه خوراک سایه بازی رو دیوار بود دیگه، با سایه دستامون شکل گرگ و پروانه و جغد و نمیدونم چه چیزا میساختیم مینداختیم رو دیوار حال میکردیم دیگه. اون دوره یعنی سینما سه بعدی ماها اینجوری بود دیگه، بدون عینک بدون هیچی رو دیوار با سایه. برقم که میومد همه با هم الله اومد همه صلوات میفرستادن. منتها چون الان دیگه خب یه مدتی جدولای مخصوص زمانبندی قطع برق تو تهران و خیلی از شهرهای دیگه داره منتشر میشه دیگه، خب طبق جدول همه چیز ظاهرن پیش میره. باز اون قدیما خوبیش این بود که رادیوها آقا همه قوه‌ای بودن، باتری مینداختی تو رادیو. الان چی؟ الان برنامه ما رو چجوری گوش بدن اونایی که برق ندارن؟ ها؟ الان یه تلفن داشتیم همین قسمت قبل گفتن ساعت 5 برق میره، یه ساعت 6 برق میره. خب یه ساعت از برنامه ما رو نمیتونین گوش کنین دیگه. بعد حالا کنار این مسئله قطعی برق، مسئولین یه ابتکار دیگه هم زدن، اونم تغییر ساعت شروع به کار ادارات دولتیه. یعنی به جای اینکه ساعت 8 شروع بکنن ادارات دولتی تو تهران، ساعت 6 شروع میکنن، تو شهرستانا ساعت 6 و نیم ادارات باز میشن. اصلا دیگه مرزای بین طباخی و کله پاچه‌ای و اداره کم کم دیگه از بین میره. علت این تصمیم هم ظاهرا این بوده که مصرف برق کم بشه دیگه، چرا که خب امسال آب زیادی پشت سدها برای چرخوندن توربین ها و تولید برق نیست. البته خشکسالی کارش به جای رسیده که مثلا استفاده از شیلنگ آب در بخش های از بریتانیا هم داره ممنوع میشه آقا، یعنی فقط به ایران نیست، یعنی به بریتانیا هم رسیده، اونجا میگن آقا شیلنگ آب ممنوع، نباید استفاده کنید در این حد. شیلنگ هم که خب میدونیم به هر حال برای ما ایرانی ها نون شب هم واجب تر، یعنی مورد بوده طرف مهاجرت کرده از وسایل شخصیش فقط عکس والدین، مدارک تحصیلی و شغلی، اندکی پول نقد و شیلنگ دستشویی رو با خودش آورده. یعنی ببینید کار خشکسالی به چه نوایی حساسی رسیده دیگه. خلاصه دوستان الان همه چی به همه چی وصله دیگه، آب نباشه برقم نیست. حالا خدا کنه چند وقت دیگه گاز و تلفن و موبایل و اونام این چیزا قطع نشه، به خدا والله شانس ماست که اونام تجربه ربطی به آب و برق دارن دیگه. خلاصه که ملت گرفتار شدن، خدا خودش به داد برسه، چون از این عزیزان مسئول جز جیره بندی و قطع کردن و بستن و گرفتن و اینجور کارا بخار دیگه ای بلند نمیشه. بله
هر شب هر جا باشم تو فکرتم، دل به تو دادم، باید عشقم به تو بگم، خیلی وقت من دوست دارم. چشماتو بکن حالم و ببین افتادم تو دامت، برت حواسم از حال خودم از بس که میخوام
فرشی جان. نکته جالب در مورد این قطعی برق اینه که تایمی اتفاق میفته که ادارهای دولتی بازن، وگرنه کارخونه هایی که شب کار دارن، خونه هام که شبا تلویزیون ها و کولرهاشون روشنه، یعنی مردم رعایت میکنن. این اداره های دولتیه که بدون قانون بدون هیچ برنامه ای از برق استفاده میکنن و سیستم های خنک کنندگیشون روشناییشون تو روز نمیدونم اینا دارن برق زیادی مصرف میکنن و اینا تایم های دیگه کاملا برق هست، مشکلی هم نیست.
بله خیلی ممنونم از توجه شما. البته بگم حالا اینکه برق مصرف بکنید یا نکنید یا کمتر برق مصرف بکنیدم شاید حالا خیلی به این مسئله برق رفتن و قطعی برق خیلی ربطی نداشته باشه و مسئله یعنی جای دیگه ایه که حالا سعی میکنیم باز بیشتر راجع بهش حرف بزنیم. فردا هم راجع به این مسئله حرف میزنیم تا ببینیم به نتیجه میرسیم یا نه. خب فرید چه خبره؟ کی به کیه؟ تولد کی شده؟
یه تولد خفن داریم.
بابا
نوازنده خواننده مکزیکی آمریکایی کارلوس سانتانا.
به به، گیتار الکتریک و موسیقی لاتین. Black Magic Woman. Got a black magic woman. Got a black magic woman. I've got a black magic woman. Got me so blind I can't see. That she's a black magic woman. She's trying to make a devil out of me. بله 20 جولای 1947 تولد سانتانا که 71 ساله میشه. سانتانا متولد مکزیک، پدرش هم از نوازنده‌های ماریاچی بوده. ماریاچی به این گروه‌های نوازنده سنتی مکزیک میگن که گروهی با هم ساز میزنن برای مراسم‌های مختلف، احتمالاً تو خیلی از فیلم‌ها دیده باشی.
اتفاقا پدرش هم بهش ساز زدن یاد میده، از 5 سالگی ویولن شروع میکنه، از 8 سالگی هم گیتار.
موزیک اصلا کلاً تو خانواده هست. دقیقا. برادر کوچیک‌ترش هم گیتاریست حرفه‌ای سانتانا.
خانواده کارلوس مهاجرت میکنن به شهری توی شمال مکزیک و توی مرز کالیفرنیا و بعدن هم میرن سان فرانسیسکو، ولی کارلوس اول باشون نمیره و بعدن ولی میرن آمریکا، میره سان فرانسیسکو پیششون.
حالا آمریکا که میره بعد از دبیرستان از چند تا دانشگاه خوب آمریکا هم پذیرش میگیره، اما بی خیال ادامه تحصیل میشه، تصمیم میگیره موسیقی رو حرفه‌ای دنبال کنه.
راه آسونی هم البته پیش پاش نبوده تا به شهرت برسه، چون توی خیابونای سان فرانسیسکو ساز میزد و همزمان هم توی رستورانی ظرف میشسته تا از پس مخارج زندگیش بر بیاد. اما اسمش از فستیوال وودستاک 1969 سر زبونا میفته و کم کم شروع میکنه به چهره شدن.
گفتی تو رستوران ظرف میشسته، الان یه رستوران زنجیره‌ای داره، اسمش هم گذاشته ماریا ماریا، اسمی که از آهنگاشه.
یه عالم هم گرمی گرفته، 14 بار نامزد شده، 10 بارشو برده، 3 تا هم گرمی لاتین داره.
سانتانا با تلفیق موسیقی لاتین و راک تونست سبک جدید و منحصر به فردی رو معرفی کنه و جالبه که اسمش توی لیست 100 گیتاریست برتر جهان هم هست.
خیلی هم اهل کتابه. توی سایتش یه قسمتی هست که کتابایی که خونده رو پیشنهاد میده و یه لیست کوچیکی هم داره برای موزیکایی که گوش میده، اونا رو معرفی میکنه.
ایول، خیلی هم باحال.
بله.
بریم یکم سانتانا گوش کنیم.
وارو.
Corazón espinado.
Bravo, espinado.
Corazón espinado.
Corazón espinado.
Ale, ¿en qué lo está?
یاد دوران جنگ میفتیم،
مهم نیست.
آثارش هنوز تو خرمشهر و آبادان هست،
مهم نیست.
کنار اروندن و آب ندارن،
مهم نیست.
مهم میدونی چیه؟ مهم آرمانهای امامه، معظم له هم مهم نیست،
اونم مهم
الان
نیست.
ما داریم با آرمانهای امام امت زندگی میکنیم. مهم فلسطینه، مهم لبنانه، مهم سوریه است. چیز دیگه مهم نیست اصلا، چیزی اهمیت داره؟ مهم عمرمونه که به فنا رفته که دیگه هر کاری هم بکنیم بر نمیگرد.
ای بابا، آرمان های عمامشون هم مهم نیست. گفتیم اون هفته هم گفتیم که عمامشون همون موقع اومد تو بیزرا گفت آب را مجانی میکنیم، برق را مجانی میکنیم، ما به شما فلان میدهیم. اونا هم هیچی ندادن دیگه، همجوری رو حواست. یعنی اونم مهم نیست، میخوام اینو بگم. دوستان چند روز پیش یه آقای خلبانی رفته بود برنامه تو تلویزیون صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، حالا خورشید، برنامه رضا رشیدپور. یه سری مسائل در مورد تخلفات شرکت هواپیمایی که توش کار میکرد تو برنامه عنوان کرد که واقعا خب نگران کننده بودن. گوش کنید یه بخشایی از حرفای ایشون.
به خاطر اینکه هواپیمای بوئینگ 737 اگر بریک نمبر 3 یا همون ترمز شماره 3 دی اکتیویتد باشه، یعنی فعال نباشه، نباید این پرواز انجام بشه. که متاسفانه خب این آقایون این که میگن مستند سازی میکنن به این دلیله که میان مسئولین فنی توی هواپیما مینویسن، توی دفتر هواپیما مینویسن که هواپیما ترمزش تعمیر شد. خیلی عامیانه میگم که مخاطبین کامل متوجه بشن و این دی اکتیویتد رو برمی‌دارن از توی دفتر هواپیما.
تعمیر نمیشه؟
تعمیر نشده چون قطعش نبوده. ما یه سری اولش 3 هفته پرواز اینچنینی انجام دادن
بدون بریک 3.
بدون بریک 3، یعنی ما بریک 3 رو نداشتیم. بریک 3 که نداشته باشید هواپیما نباید پرواز
بکنه. بله، همینجوری بدون ترمز میپرده بر خودش. حالا این حرفا حالا اصلا جدای از صحت و سقمش برای ما ایرانی‌ها چیزای عجیبی نیستن. هممون میدونیم که غریب به اتفاق هواپیماهای مملکت حسابی پیر و فرتوتن. اصلا خیلی‌هاشون نباید پرواز کنن و میکنن و میدونیم که به خاطر تحریم و هزار تا بدبختی دیگه لوازم یدکی هواپیما تامین نمیشه و خیلی از پروازا با سرهم بندی و وصل پینه کردن که انجام میشن. با این نگاه و پیشینه خب حرفایشون پذیرفتنی به نظر میاد. اما یکی دو روز پیش این آقای خلبان که صداش شنیدین، یا حالا کمک خلبان یا هر چی، تو اینستاگرام خودش یه ویدیو گذاشت از لحظه دستگیریش. عجیب بود. گوش کنید حالا صدای این ویدیو رو که جر و بحث بین ایشونه و ماموری که ایشونو بازداشت کرده، یعنی با دستبند هم تو دستش بوده.
ما رو بازداشت کردن کلانتری 111 هفت چنار. واقعا متاسفم برای این دوستان.
نگیر آقا
شما رو نگرفتم. متاسفم برای خودم، متاسفم واقعا به خاطر جون مردم من رو بازداشت بکنن خجالت آوره.
بدن گوشی رو.
ظاهراً حالا شرکتی که ایشون براش کار میکرده و ایشون رو اخراج کرده از دستش شکایت کرده و بعد از حضور ایشون تو برنامه حالا خورشید یه کارش به جلب رسیده. البته بعدش خبر رسید که شرکت سپهران پرواز از رضا رشیدپور مجری حالا خورشید هم شکایت کرده. خب این نشون میده این شرکت در زمین شکایت کلاً ید طولایی داره. به هر حال بعدم اطلاعیه دادن که این آقا اصلا خلبان و کمک خلبان نیست، فقط کارآموز بوده و چه میدونم به علت مشکلات فنی و اخلاقی و اینا اخراج شده و از این حرفا. حالا البته میگم نمیشه صحت و سقم و توطئه ماجراها رو به شکل کامل در آورد به راحتی، چون هر طرف برای خودش یه سری ادعا داره که قابل اثبات و انکار برای ما نیست. ولی اینو میدونیم که وضع صنعت هواپیمایی کشور به دلایل مختلف خرابه و مثلا موزل قطعات یدکی هواپیماها خیلی جدیه. این خودش به اندازه کافی ترسناک هست، چه برسه به اینکه یه سری شرکت و عوامل فنی پرواز به نقصهای فنی هواپیماها توجه نکنن و چه میدونم همطوری که این دوستمون توی برنامه گفتن بدون ترمز و اینا مثلا پرواز کنن، جون مردم رو به خطر بندازن. هنوز زخم دردناک اون پرواز لعنتی دنا خوب نشده ها، یعنی خوب که نمیشه، حتی فراموش هم نشده. آخر همه این پرونده های سقوط هم میان میگن نه اشتباه انسانی خلبان بوده و خداحافظ شما دیگه. خلبان هم که خب بنده خدا فوت شده، نمیتونه از خودش دفاع کنه، همجوری همه رو سنبل میکنن میره. نکنید تو رو خدا، با تو این یه مورد زیر سیبیلی رد نکنید، مردم گناه دارن. چقدر بگیم آخه، چقدر بگیم؟ مو در آورد این زبون و چند جای دیگه مون مو در آورد. چقدر بگیم آخه؟ جون مردم به خدا.
Vuruldum aynı yerden üst üste, vuruldum ama sustum. Acım oldum.
ve gördüm gerçeği. İçindeki seni buna rağmen tutuyordum o soğuk elini. Gidiyordum kaç defa ama tuttum kendimi. Yapamazdım, acıtamazdım asla senin gibi. Üzülmedin mi kalbimi çarpıp çıkarken? Ben çok üzüldüm, sen üzülmedin mi? Üzülmedin mi kalbimi çarpıp çıkarken? Küçümedin mi aşkla verdiğin sözden cayarken? Nasıl bakıyorsun gözlerime veda ederken? Ben çok üzüldüm.
هانا کاویانی اینجاست با ایستگاه بین الملل.
این مناظره دو تا نامزد آمریکا رو دیدی؟
کمباتینتس کوبانو
نیور اند نیور اگین سالیب
ادمت قلبی کما ادمت قلب کل سوری.
But we are transferring power from Washington DC, giving it back to you the people.
سلام. خوبی؟
آره.
چه خبره؟
صدای خودم رو یه دفعه نمیشنیدم.
یه دفعه میکروفونت چون باز نبود.
آره خوبی.
الان باز شد. خوبی تو؟
بله.
چه خبره؟ خوش میگذره؟
میگذره بله.
ببین یه سوال دارم. پول تلفن تو آمریکا چجوری؟ کمتره؟ ارزونه؟
بستگی به کمپانی.
زنگ بزنی؟ چرا؟ از آمریکا به ایران زنگ بزنی؟
بستگی به کمپانی داره. نمیدونم اگر نمیدونم. که
چون شنیدیم مثل که آقای ترامپ چند بار زنگ زده فوت کرده قطع کرده
زیاد
زنگ زده دفتر آقای روحانی.
آره میگه تو یه روز 8 بار زنگ زده. ببین
8 واقعا جدیه؟ این واقعیه؟
یه چند روزی هی دارن مقامای ایرانی یه صحبتایی میکنن راجع به تماسایی که باید گرفته بشه یا گرفته شده. چند روز پیش سخنگوی وزارت خارجه ایران آقای قاسمی گفته بود که اون صحبتی که یادته آقای ترامپ هفته پیش گفته بود که همین روزاست که آره. به من زنگ بزنن ایرونی ها. بعد قاسمی گفته بود نه آقا چی زنگ بزنن، اصلا اگه زنگ زدنی هم باشه شما باید زنگ بزنی.
آها.
بعد حالا
دیگه.
امروز آقای واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور میگه که نه زنگو زدن. میگه در سفر پیشینی که آقای روحانی داشته به نیویورک وقتی که در مجمع عمومی اون موقع هم البته خبرش اومد که آمریکا درخواست دیدار داده بوده و آقای روحانی نپذیرفته بوده. حالا آقای واعظی میگه که درخواست دیدار شامل 8 بار زنگ زدن بوده.
حالا 8 دیگه... بار بعد چی گفتن؟ حرف زدن یا فقط فوت کردن؟
بعد کردن چیکار کردن؟ 8 بار واکنشی هم نداشته هنوز از آمریکا. حالا جالب خواهد بود که ببینیم که تایید میکنن اصلا یک همچی چیزی رو یا نه. ولی مسئله اینجاست که حتی اگر همون یک بارش هم اتفاق افتاده باشه یا 5 بارش اتفاق افتاده باشه، یک خبرنگاری در ایران میدیدم امروز نوشته بود که خبرنگار حوزه دیپلماسی نوشته بود که بله خب اگرم 8 بار زنگ زده باشن شاید باید به این نتیجه برسن که شاید به روحانی نباید زنگ میزدن، شماره اشتباه داشتن میگرفتن، به کسی دیگه باید زنگ میزدن. به هر حال این مسئله وجود داره که این در این فضایی که خیلی پرتنش هست و اختلافات بین ایران و آمریکا هر روز بیشتر و بیشتر میشه، یه روز شکایت میکنن از آمریکا، یه روز آمریکا تحریم بیشتری رو اعمال میکنه و درخواست های خیلی متعددی از ایران داره، در این فضا حالا صحبت از این هستش که کی باید به کی زنگ بزنه که شاید این تنش بتونه کاهش پیدا بکنه.
دارن شماره کاخ سفید و بچه ها تو ایران؟
کاخ سفید رو نمیدونم.
اگه ندارم بگو توییت کن یا توییت کن شماره رو که داری شماره رو یا بگو همچه تو برنامه اعلام کنیم.
اعلام کنم بشنم
به جای تلفن های برنامه.
نه برحال اون چیزی که بین ایران و آمریکا همیشه وجود داشته در طول این 4 دهه اخیر به غیر از این دوره کوتاه مدت پایان دوره باراک اوباما که دو وزیر خارجه ظریف و کری رابطه مستقیم داشتن و نه فقط دو وزیر خارجه، معاونانشون مثلا آقای عراقچی و خانم شرمن، خانم شرمن چند باری در این باره تو مصاحبه هاش حرف زده که رابطه مستقیم داشتن از طریق ایمیل، از طریق تلفن برای پیش برده مسئله برجام با هم دیگه ارتباط مستقیم داشتن. به غیر از اون در تمام این دهه ها این ارتباط به صورت غیر مستقیم انجام می شده، حالا چه از طریق سفارت سوئیس بوده که حافظ منافع است، یا مثلا از طریق عمان بوده. ما مثلا دو سه هفته پیش یک سفر غیر منتظره آقای ظریف به عمان رو داشتیم که هیچ خبررسانی هم راجبش نشد که ماهیت اون سفر چی بوده و دلیل اون سفر یک روزه به عمان چی بود.
بگو حالا یواشکی بگو چی بوده،
حالا بعدن که رفتیم بیرون میگم.
من میدونی بگو دیگه. نمیدونی؟
نه والا
میدونی،
سفر جالب هم بود چون پیش از سفر آقای روحانی به اروپا بود. و نه منم نمیدونم، ولی به هر حال این کانال های غیر مستقیم وجود داشته. حالا حتی اگر که تلفن رو بر ندارن به هم دیگه زنگ بزنن، شاید که از طریق اون کانال های غیر رسمی یا غیر مستقیم این ارتباط ها برقرار بشه.
خب این سفرهای آقای ترامپ در این هفته اخیر خیلی خبرساز شد.
بله.
بریتانیا و بعد به روسیه. اول که خب ملکه انگلیس خیلی داستان داشت که دور ایشون میچرخید و
خانم الیزابت زارن... یه ذره کوچولوه. پشت آقای ترامپ هم که خیلی قدش بلنده. آره. برای همین
بعد مثل که اصلا تو سازوکار سلطنتی و اینا این که اصلا پشت نباید بکنی، نمیدونم یه سری داستانایی دارن که
به هر حال پروتکلای خودشه. اون پروتکل
اصلا گم شد اون پشت و
ویدیوهاش هم که همه رو کات کرده بودن گذاشته بودن آنلاین، خلاصه خیلی داستان. آره. شده بود. اما آره بعد
دست
از...
در دست خانم ترزا می بود.
آره بعد آخه مشکل اینجا بود که خانم ترزا می و اول یه گالمه ازش انتقاد کرده بود توی یه دونه مصاحبه با
قبل از
یک نشریه. نه آره روز قبل
روز
از این که این دیداره انجام بشه. بعد وقتی اون مصاحبه اومد بیرون و با اون همه انتقاد و اینهایی که درباره بریتانیا و برگزیت و ترزا می و اینا انجام شده بود، بعد اینا رفتن خیلی مردم بریتانیا، سیاستمدار و افکار عمومی بریتانیا خیلی عصبانی بود از اینکه چرا این صحبت ها رو آقای ترامپ مطرح کرده. بعد رفتن تو کنفرانس خبری و آقای ترامپ گفتش که
آره خیلی خوب و خیلی مثبت
و خیلی مثبت و جالب بود. بعد هم که خانم می در یه مصاحبه بعدش بعد از اینکه این سفر تموم شد گفت که آقای ترامپ بهش پیشنهاد داده که اصلا وارد مذاکره با اتحادیه اروپا برای جدایی نشه، بره ازشون شکایت کنه و سو بکنه.
یه اشاره هم کردن تو هم کنفرانس خبری که پیشنهاداتی داده بهش.
پیشنهادات چیزی به خانم می داده بود. خلاصه اون سفر تموم شد. آقای ترامپ یه دو روزی رو در اسکاتلند گذروند.
گلف بازی می‌کردن.
گلف بازی می‌کرد. اسکاتلند جایی است که مادر آقای ترامپ متولد اونجاست. برای همین خب براش خیلی از لحاظ عاطفی و اینها مهم بود. بعد از اون نشست هلسینکی رو داشتیم که خیلی همچنان تا این لحظه که ما صحبت میکنیم خبرساز و
چرا هلسینکی هانا؟ چه جوری انتخاب میکنن؟
پایتخت فنلاند خیلی جای مهمی است برای دیدارهای بین آمریکایی‌ها و روس‌ها در طول دهه‌های گذشته.
یعنی همیشه اونجا
چند باری همیشه نبوده ولی چند باری هلسینکی به نوعی به چند دلیل، به خاطر اینکه ببین هلسینکی از یک طرف عضو اتحادیه اروپا است، از یک طرف عضو ناتو نیست، برای همین یه نوع این وسط وایستاده، یک
جوری بی‌طرفی خاصی داره.
از بی‌طرفی مدلی که ما در مثلا سوئیس شاهدش هستیم رو داره، به اضافه اینکه مثلا سوئیس خب باز غربی‌تر محسوب میشه، فنلاند یه جوری بینه به خاطر اینکه از یک طرف یک مرز بسیار بلند بالایی با روسیه داره، از یک طرف مرز با سوئد داره، یک جوری این رابطه شرق و غرب یک و میگم در طول دهه های متمادی از دهه 70-80 به این ور میلادی همیشه میزبان بوده و این بار هم میزبان این نشست بود، نشستی که خیلی خبرساز شده.
خبر خیلی زیاده، بخوای گلشو بگی اون چیزی که
ببین مهمترین بخش اینه که به غیر از مسئله، به خاطر اینکه ما نمیدونیم در اون دو ساعتی که رهبران روسیه و آمریکا صحبت کردن درباره چی دقیقاً صحبت کردن،
راجع به ایران حرف نزدن یا مشخص نیست.
راجع به ایران صحبت کردن به خاطر اینکه در کنفرانس خبریشون هم خیلی مختصر اشاره کردن به اینکه روسیه گفتش که بله موضع آمریکا رو ما میدونیم، از برجام خارج شده، اما ما معتقدیم که برجام خیلی مهم بوده برای کنترل کردن ایران، خیلی مهمه. آقای ترامپ هم گفتش که برای راجب ایران نقشش در منطقه، نمیدونم منابع مالی تروریسم فلان اینا، موشک، همه چی صحبت شده، منتها خیلی کوتاه صحبت کردن.
درسته.
مشخصه که موضوع حضور ایران در سوریه یک موضوع مهمی بر روی میز بوده. فردا نماینده روسیه قرار هست در تهران با مقام‌های ایرانی صحبت بکنه، احتمالاً یکی از سرفصل‌های این گفتگو اون چیزی است که در هلسینکی درباره‌اش صحبت شده، اینکه ایران به عقب رونده بشه خصوصاً از مرزهای سوریه با اسرائیل که اسرائیل خیلی منتقده بهش. اون یک مسئله است، اما در خود آمریکا و حتی در جامعه بین‌المللی اون چیزی که خیلی مورد توجه قرار گرفته اون بحث اتهامی است که به روسیه وارد هست برای دخالت در انتخابات ریاست آمریکا. جمهوری آمریکا در سال 2016 که آقای ترامپ در پی اون رئیس جمهور شد، و اینکه آقای ترامپ توی اون کنفرانس خبری به نوعی پشت کرد به جامعه اطلاعاتی آمریکا، اطلاعاتی امنیتی آمریکا، و گفتش که پوتین به من گفته که، خیلی قوی به من گفته که ما هیچ نقشی نداشتیم در این داستان. یعنی روسیه دست کم به صورت حکومتی سیستماتیک از کرملین کسی دستور نداشته که بره دخالت بکنه، ایمیلی هک بکنه،
اگه بودم کسی بکنه. کرده خودش بر خودش کرده دیگه. حالا
اون قسمتش رو نگفت، ولی به نوعی داشت به اون مثلا اشاره می‌کرد که مثلا شما یک کمپانی رو دارین محکوم می‌کنین، این کمپانی اصلا ربطی به مسکو نداره، ربطی به کرملین. ولی حالا مسئله که وجود داره اینه که آقای ترامپ اینا رو توی کنفرانس خبری گفت، منتها خیلی مورد انتقاد قرار گرفت، هم از قانونگذارای جمهوری‌خواه هم از قانونگذارای دموکرات، خیلی به او تاختن، خیلی شاکیان از این موضوع، تا جایی که آقای ترامپ دیروز اومد گفتش که نه اصلا اشتباه، من نگفتم که من اطمینان ندارم به جامعه اطلاعاتی، من میخواستم بگم من اطمینان دارم، این سر زبونم اشتباه گفتم.
دارم و ندارم یعنی آره. کاملا دوتا
آره. الان توی رسانه‌های انگلیسی زبان دوتا کلمه would and wouldn't الان دارن سر این بحث میکنن که من دارم و ندارم این چیزو به اطمینان رو به جامعه اطلاعاتی. خلاصه این خیلی بحث رو باز کرده که اصلا ما چجوری باید با این مسئله روبرو بشیم، چی کار باید بکنیم دربارش، آیا رئیس جمهور به کشور پشت کرده یا فران. البته موافقانی هم داشته و این موافقان میگن که ما به هر حال باید بریم با روسیه صحبت کنیم، نمیشه این فضای جنگ سردی رو ما تا ابد ادامه بدیم، باید بریم با روسیه بشیم صحبت کنیم، مشکلاتمون رو حل کنیم و برای مشکلات دنیا با همدیگه کار بکنیم. اینکه تا چه حد این شدنی باشه البته
جای
سوال داره. و حالا یک مسئله دیگه ای هم که وجود داره اینه که قبل از اینکه این دیدار انجام بشه 12 تا افسر اطلاعاتی روسیه توی آمریکا براشون حکم جلب صادر شده، متهم شدن به اینکه این کار دخالت کار اون 12 تا بوده. آقای پوتین پیشنهاد داده، گفته که ما که توافقاتی در این زمینه داریم، اگر آقای مولر در آمریکا که داره این تحقیقات رو انجام میده سوال داره، بیاد درخواست بده بیاد توی تحقیقات شرکت کنه، ما در همین مسکو اینا رو تحقیق میکنیم ازش و آمریکایی هم بیان شرکت کنن. البته اگر این کارو بکنن اون وقت ما هم درخواستایی داریم و ما همون درخواستایی داریم همانا. و امروز خبر اومده که روسیه هم خواستار تحقیق از سفیر سابق آمریکا مایکل مکفار در زمینه اتهاماتی است که اونها به آقای مکفار وارد میکنن و میگن که ایشون میخواسته در روسیه انقلاب را بندازه و خلاصه از این داستان. خیلی ماجرای
دو طرف میخواستن تو دو تا کشور انقلاب را بندازن،
اینطوری دست کم همدیگر رو متهم میکنن.
مرسی هانا. هانا کاویانی رو روی توییتر هم فالو کنید. ممنونم، تا هفته دیگه.
خدافظ.
I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, hurry boy, it's waiting there for you.
چند سال ذهنی منو درگیر کرده. من میخوام بدونم منطقی است تو کشوری که این همه بادا آفتاب و اینا داره مردم این همه بی برقی و بدبختی بکشن. حالا آب آدم درک میکنه ولی برق این همه راه داره، پنلی خورشیدی هست، از اون آسیاب بزرگا هست، پرا بزرگی دارن، این همه کویر داریم. آخه درسته مرجانم از اصفهان؟
درسته آقا فرید، این چون همشهری شما
آبا
این درسته؟
درسته؟ نه والا اشتباس.
خب 21 جولای یه سه چهار روز دیگه، 21 جولای سال روز تولد کمدین و بازیگر آمریکایی رابین ویلیامز.
متولد شیکاگو بوده و پدرش هم مدیر اجرایی بوده توی شرکت فورد، مادرش هم مدل بوده.
توی کودکیش هم به قول خودش خیلی آروم و خجالتی بوده و رفتنش به دپارتمان هنرهای نمایشی دبیرستان خیلی بهش کمک میکنه که کمتر خجالتی باشه.
16 ساله که بوده پدرش بازنشستگی زودهنگام میگیره و به کالیفرنیا میرن. رابین ویلیامز هم اونجا مدرسه رو تموم میکنه و بهش لقب بامزه ترین رو میدن توی مدرسه.
فرید اهل بازی کامپیوتری هم بوده ها. توی مصاحبه گفته بوده که کال آف دیوتی و افسانه زلدا بازی میکرده.
آره اتفاقا اسم دخترش هم میذاره زلدا، که البته پیشنهاد پسرش بوده ولی قبول میکنه دیگه. اگه قدیما یادت باشه توی کارتون علایدین دیزنی هم شخصیت جنی رو رابی ویلیام صداشو در میآورد، که اتفاقا توی بازی ویدیویی علایدین هم ازش استفاده شد.
جنی یعنی همون غول چراغ جادو دیگه. آره. غولابی
همون.
استنداپ کمدین خوبی هم بوده رابین ویلیامز، خیلی موفق بوده ولی انقدر کار پر استرسی براش بوده که همیشه قبل از اجرا الکل مصرف میکرده.
همین هم باعث اعتیادش میشه توی دهه 70-80، اما با تولد پسرش به خودش قول میده ترک کنه، این کارا میکنه.
رابین ویلیامز نقشای موندگاری بازی کرد، خیلی هم جایزه گرفت، هم گلدن گلوب گرفته، هم اسکار گرفته و حتی گرمی گرفته.
خیلی غم انگیزه ولی شخصیتی که اینقدر همه رو خندود و اینقدر انرژی مثبت داشت، آگوست 2014 خودکشی کرد. و شاید هم درست باشه که میگن آدمای غمگین دور بریاشون رو بیشتر میخندونن.
یه جمله معروفی داره، میگه من قبلا فکر میکردم بدترین چیز توی زندگی اینه که تنها بمونی، اما اینطور نیست، بدترین چیز توی زندگی اینه که با آدمایی باشی که باهاشون احساس تنهایی کنی.
یه گروهی به نام ملودی شیپ یه ویدیوی یادبودی درست کردن برای رابین ویلیامز از دیالوگ‌هاش توی فیلم‌ها و تبدیلش کردن به موسیقی. بریم یکم ازش گوش کنیم.
بریم گوش کنیم. تولدش مبارک، یادش هم گرامی.
We don't read and write poetry because it's cute. We read and write poetry because we are members of the human race, and the human race is filled with passion. Poetry. Love. These are what we stay alive for.
Carpe diem, seize the day. Gather ye rosebuds while ye may. Strive to find your own voice. Seize the day. Look at it in another way. Carpe diem, seize the day. Gather ye rosebuds while ye may. Strive to find your own voice. Seize the day.
We are members of the human race, and the human race is filled with passion. Words and ideas can change the world, can change the world. The powerful play goes on, and you may contribute a verse. The powerful play goes on, goes on, goes on.
Do you have any special skills?
Oh, yes, I do. I do voices.
What do you mean, you do voices?
I do voices.
Yeah! I'm a hip hop granny who could hip hop, beep hop. Dance, dance, dance till you drop, drop, drop. I'm a hip hop granny who could hip hop, beep hop. Yo, yo, make a wicked cup of cuckoo.
I'm a raptor, doing what I can. Gonna eat everything till the appearance of man. Yo, yo, see me, I'm living below the soil. I'll be back, but I'm coming as oil.
This is rock and roll,
rock and roll.
Dance, dance, dance till you drop, drop, drop.
Cast your eyes to the summer sky, and today, make a wish.
You must strive to find your own voice, because the longer you wait to begin, the less likely you are to find it at all.
Carpe diem, seize the day, gather ye rosebuds while ye may.
Strive to find your own voice,
seize the day, look at it in another way. Seize the day, gather ye rosebuds while ye may.
Strive to find your own voice.
Seize the day, the day,
the day. Only in their dreams can men be truly free. 'Twas always thus, and always thus will be.
خب یه بریم بذاری از کامنت های شما بخونیم. توی اینستا علی گفته باور کن با نصف پولی که توی این چند سال خرج سوریه و عراق شد راحت میتونستن کلی نیروگاه خورشیدی تو مناطق کویری احداث کنن تا مشکل کمبود برق روز حل بشه و هیچ کس هم مثل برنامه هسته‌ای بهشون گیر نده. فقط پول مملکت تو زمینه هسته‌ای هدر دادن، اونم به خاطر 1000 مگاوات تولید برق ناچیز، اونم با کلی آلودگی و سنخته.
خب توی فیسبوک که فیسبوکی هم خیلی اکتیو شدن، علی گفته که از شنوندگان بهتر بپرسید میدونن وقتی که میگم برق رفت دقیقاً کجا رفته و وقتی میگن اومده از کجا اومده، چرا پدر مادرش جلوی اون رو نمیگیرن. و حسین هم گفته سخت‌ترین قسمت بیبرقی شارژ نداشتن گوشی موبایله.
امید توی اینستاگرام گفته 9 دقیقه مونده برق ندار بشیم،
یعنی دقیقاً
داره حال دیگه کی بوده برنامه. آره دیگه، از روی برنامه جدول برق. امیدوارم که صدای ما رو بشنوید دیگه، وقتی ما برنامه داریم برقتون نره.
برق ما بره چی میشه؟ صدای من نمیره دیگه الان.
برق ما؟ آره. برق ما نمیره برق دیگه، حالا انشالله که نمیره.
استیار عالی. من دیگه دارم میرم.
کجا میری؟
میرم یه برخوام چای درست کنم.
بزن چای رو.
چای بزن.
چای رو بزن و منم الان میمی پیوندم بهت.
بیا بپیوند.
خب زندگی دوستان برای همه ما تو لحظه‌های مختلف چهرهای متفاوتی داره. گاهی خوش و خرمه و گاهی تلخ و دردناکه. گاهی پر از معنا و شیرینی و گاهی پوچ و بی‌معنی و عبوس. اما کاریش نمیشه کرد. حاصل جمع همه این حسا و تصاویر و لحظه ها میشه زندگی ما. گریزی از هیچ کدوم نیست و به قول رسول یونان، سعی کن با همه چیز کنار بیای، فرار نکن، زمین به شکل احمقانه ای گرد است. عصر پنجشنبه‌تون بخیر. حاصل جمع لحظه های زندگیتون شیرین.
از رو پل هوای رد میشم، دریا کنار این اتوبانه، انگار داره خواب میبینه که مسته و این شهر دیوانه.
عصر چهارشنبه‌تون بخیر، معذرت میخوام.
پایین الان اوج ترافیکه، میگن هوا خیلی بده امروز، من بی خیال این هوا میشم، رد میشم از این ماجرا. هر روز از رو پل هوای ماشینا اندازه اسباب بازین، راننده ها به گپ زدن یا بس با یه پلیس خسته راضیم. های طرح مار پله برجا شبیه منش میمونن، هی میرسن بالا و بالاتر با مارها آواز میخونن. این فکرهای لاوبالی رو در یاد
جای مواج خیالی رو، قایق سواری تو اتوبان و بحران آب احتمالی رو، میپاشمش روی چراغ قرمز، رد میشم از سد پلیس راه، من پله برقی میشم از تهران تا یه جزیره رو کره ما. فکرهای لاعبالی رو، دریای مفاج خیالی رو، قایق سواری تو اتوبان و بحران آب احتمالی رو، میباشمش روی چراغ قرمز، رد میشم از سد پلیس راه،